أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه فضلای بزرگوار، امیدوارم ان شاء الله ایام به کامتون و خوشبختی قرینتون باشه و همدیگر رو در مزان استجابت دعا از دعاهای خیر خودتون محروم نکنید. به فضل الهی خدا رو شاکریم وارد بحث دیگری از مباحث علم اصول میشیم. از این جلسه انشاءالله توفیق داریم مباحث مربوط به مطلق و در مقابل اون مقید رو مورد کنکاش قرار بدیم. ابتدا از تعریف لفظ مطلق آغاز می کنیم. این لفظ اسم مفعول از باب افعال در لغت به معنای آزاد و رهاست، به معنای مرسل بی قید. اما تعریف های مختلفی در اصطلاح علم اصول از سوی بزرگان اصول برای این لفظ مطرح شده. به طوری که وقتی به کتابهای اصولی مختلف مثل قوانین، مثل کفایه، مثل فصول و نظایر اون مراجعه می کنیم، ببینیم تقریبا تعریفی به این مضمون در این کتب برای مطلق گفته شده که المطلق ما دل على شائع فی جنسه، یعنی مطلق عبارت از لفظی است، توضیح خواهم داد که این ما مراد لفظه، که دل على شائع فی جنسه دلالت میکنه بر معنایی که اون معنا در جنس خودش شیوع و سریان داره، یعنی تمام افراد اون ماهیت رو در بر میگیره. خب بعد از این که این تعریف مطرح میشه، میبینیم که در کتب اصولی ها از لحاظ جامعیت و مانعیت مورد نقض و ابرام قرار داده شده. گاهی اشکال بر او می کنن که جامع افراد یا مانع اغیار نیست. بعضی ها می خوان دفاع کنن که آقا این اشکال بر این تعریف وارد نیست. ولی مرحوم آخوند که با دعبش در کتاب کفایت الاصول دوستان آشناند، معتقدن که این گونه تعاریف اصلا از قبیل تعریف های حقیقی که حدی یا رسمی باشند و برای بیان ماهیت معرف آورده بشند نیستند. چه انتظاری دارید شما؟ پس نباید انتظار داشته باشید که شرایط تعریف حقیقی مثل جامعیت نسبت به همه افراد، مانعیت نسبت به همه اغیار، نمیدونم خالی بودن از دور، اینکه معرف اجلای از معرف باشه و بتونه این معرف یعنی تعریف معرف رو به خوبی معرفی بکنه، این تعریف ها، این شرایط مال تعریف حقیقیه، نه تعریف های لفظی و شرح الاسمی. خب وقتی آخون میگه این تعریف ها تعریف لفظی هن یا تعریف شرح الاسمی هن، که این دوتا رو میشون البته به یک معنا میگیرند، مثال هم میزنن، میگن مثل سعدانت و نبتون، اگر کسی به یک عرب زبان مراجعه کنه و بگه آقا من لفظ سعودانه رو نمیدونم به چه معناست، لطف کن اجمالا یه معنایی از این سعودانه بگو که من بفهمم معنای این لفظ چیه، اون عزیز عرب زبان میگه بابا سعودانه تو نبتون. خب وقتی تعریف شد لفظی یا شرح الاسمی از قبیل سعودانت نبتون که به منظور آشنایی اجمالی با مدلول لفظ آورده شده، اینجا لازم نیست همه افراد رو در بر بگیره بشه جامع، لازم نیست همه اغیار رو خارج بکنه بشه مانع. نه خیر، جامعیت و مانعیت لازم نیست، تساوی بین معرف و معرف لازم نیست. فرمایش آخوند در کتاب کفایه که آقا بحث پیرامون این تعریف ها که تعریف لفظی و شرح الاسمی هست ضرورتی نداره، نیازی هم نیست که ما صرف وقت بکنیم و به بررسی اشکالات وارد شده در مورد این تعریف ها بپردازیم. خدمت عزیزانم عرض بکنم که این فرمایش آخوند به صورت موجبه جزئیه قابل پذیرشه، بله، نباید ما درگیر این اصطلاحات و تعریف ها و رفتن تو بطن تک تک کلمات و قیود و اینها باشیم که از اصل مباحث اصولیمون غافل بشیم. اما فرمایش آخوند به صورت کلی نمیشه پذیرفت که دیگه هیچ بحثی از تعریف نکنیم بذاریم کنار، خصوصا با توجه به دو مطلبی که در رابطه با مثل تعریف مطلق که گفتن ادمود المطلق و ما دل علا شائن فی جنسه مورد نظره. مطلب اولینه، میگم آقای آخوند تعریف لفظی مثل سعودانت و نبتون که شما میگید به کسی گفته میشه، برای کسی مفیده که هیچ اطلاعی نسبت به معنای لفظ سعودانه نداشته باشه، اصلا نمیدونه که این لفظ سعودانه که مرکب از سین مزمومه و عین ساکنه و دال و الف نون و تا هست، سعدانت این لفظ به چه معناست؟ آیا گیاهه؟ آیا حیوانه؟ آیا انسانه؟ خوردنیه؟ نوشیدنیه؟ پوشیدنیه؟ هیچی نمیدونه، هیچ تصوری ولو به نحو اجمال در مورد معنای سعدانه نداره. بله، برای او ما بیاییم بگیم سعودانت و نبتون خیلی خدمت کردیم بهش، به هر حال میفهمه که سعودانه از گیاهانه، در زمره حیوانات نیست. پس در موردی که هیچ آشنایی به نحو اجمال هم حتی وجود نداره از تعریف لفظی استفاده میکنیم، تعریف لفظی اونجاست تا ذهن مخاطب رو از معانی دیگه برگردونیم، هدایتش کنیم به سمت معنای اون لفظ. ذهن مخاطب به سوی معانی دیگه نره، یه شناخت اجمالی نسبت به معنای لفظ پیدا بکنه. اونجا بله، اون چی که آوردیم برای معرفی لفظ، برای بیان معنای لفظ، در واقع همون تعریف لفظی اون لفظ رو مشکافی کردیم، معناش رو گفتیم، به چیزی که به ذهن مخاطب نزدیک تره. ولی در صورتی که مخاطب علی‌الفرض بدون سودانه گیاهیه، اینجا اگر در پاسخ سوال او که از ما پرسید سودانه چیه، از سودانه تو ماهی، اگر بگیم سودانه تو نپتون، فایده ای ندارم که من خودم میدونم، چیزی به معلومات من اضافه نکرد. پس آقای آخوند، تعریف لفظی در همه جا کاربرد نداره، بلکه بالاخره برای خودش شرایط خاص و ویژه‌ای داره، به درد کسی میخوره که حتی تصور اجمالی هم در مورد معنای یک لفظ نداره. آوردن تعریف لفظی خدمت به چنین کسیه. اما در ما نحن فیه، هر محصل تازه کاری هم ولو در همون مراتب آغازین علم اصول باشه، یه معنای اجمالی از مطلق و مقید در نزد او حاصله، تو ذهنش یه تصور و مایی نسبت به معنای این دو لفظ هست. لذا هرگز او مطلق رو به جای مقید یا مقید رو به جای مطلق به کار نمیبره. میدونه بالاخره مطلق چیزی غیر از مقیده، مقید چیزی غیر از مطلقه، یه شمایی از معنای این دو لفظ رو داره. اینجور الفاظ کاملا براش مبهم نیستن تا بخوایم براش تعریف لفظی یا شرح اسمی بیاریم. پس آیا خوند، با کمال احترامی که برای شما قائلیم، اما نمیتونیم از شما این رو بپذیریم که این تعریفی که از مطلق معروف شده و مشهور برای این لفظ آوردن یه تعریف شرح الاسمی و لفظی باشه. نه، این نکته اول. اما مطلب دوم اینه که خود علمای اصولی که این تعریف رو برای لفظ مطلق مطرح می کنند، در مقام اشکال نسبت به جامعیت یا مانعیت اون برمیان. یعنی در واقع وقتی ما نحوه برخورد علمای اصول با این تعریف رو میبینیم، میبینیم گویا با این تعریف برخوردشون برخورد با یک تعریف حقیقی است، با او مثل یک تعریف لفظی یا مثل همون بیان معنای لفظ و شرح الاسم برخورد نمی کنه. لذا همین رفتار اصولی ها که طراح این تعریف هستند نشونگر اینه که بله، ولو در بعضی از موارد ما بخوایم بگیم تعریف شرح الاسمیه، اما نباید هر جا جامعیت یا مانعیت یک تعریف مورد بحث قرار گرفت شرح الاسمی بودن و لفظی بودن تعریف رو راهی برای فرار از توجه این اشکالات بدونیم، یه مارکی داشته باشیم همه جا بگیم این تعریف لفظیه، این تعریف لفظیه، این تعریف لفظیه، تا کسی جرأت نکنه نسبت به تعریف ما اشکال بکنه بگه این تعریف جامعه افراد و مانع اغیار نیست. بنابراین بعید است که این تعریف با دقتهایی که در اون وجود داره، البته قبول داریم مناقشاتی هم در اون هست، اشکالاتی هم بر اون میشه وارد کرد، اما با توجه به دقتهایی که در اون وجود داره بعیده که بگیم این تعریف تعریف لفظیه، صرفا در مقام بیان معنای لغوی هستیم. بلکه شایسته است با این تعریف مثل یه تعریف حقیقی برخورد بکنیم و الفاظی رو که در اون به کار رفتند مورد مشکافی قرار بدیم، زیر ذره‌بین مطابق قرار بدیم، نیاییم از هر لفظی در این تعریف استفاده بکنیم. خب پس با توجه به این دوتا نکته میخواییم عرض کنیم آقای آخوند با کمال ارادتی که داریم نمیشه فوری مارک شرح الاسمی و لفظی بودن رو به این تعریف بزنیم و خودمون رو از بحث پیرامون این تعریف خلاص کنیم. نه، اجازه بدید پیرامون این تعریف یه مقدار ریز بشیم. خب وقتی این تعریف رو که مشهور آوردن که المطلق ما دل علی شائع فی جنسه به بوته بررسی بگذاریم، میبینیم به دو تا نکته در این تعریف باید عنایت ویژه داشته باشیم. دو تا نکته در این تعریف هست که اگر بخوایم این تعریف رو به عنوان تعریف لفظ مطلق در علم اصول بپذیریم و هر کسی از ما لفظ مطلق رو تعریفش رو خاص بهش ارائه بدیم توجه داشته باشیم که این تعریف دوتا نکته درش هست، دوتا مطلب درش هست که اونا رو باید مورد توجه قرار بدیم. نکته اول اینه که ببینید تعریف رو همش تو ذهنتون باشه، چون تعریفه رو ما اون یه جمله رو ما دل علی شائع فی جنسه رو میخواییم بررسی کنیم. نکته اولش اینه که درسته در این تعریف ببینید کلمه لفظ به کار نرفته، نگفتیم المطلق لفظ دل علی شائع فی جنسه، پس از کلمه لفظ در این تعریف استفاده نشده، بلکه به جای لفظ از موصول مشترک، از لفظ ما که از موصولات مشترک هست، هر چیزی که مشترک چه برای مذکر چه برای مؤنث چه برای مفرد مثنا جمع، لفظ ما رو میگیم از موصولات مشترک هست. پس از موصول عام که لفظ ما باشه استفاده کردیم، گفتیم ما دل. اما به هر حال اینجا روشنه که مراد از این ما که از موصولات مشترک هست همون لفظ و قوله، همون خطابه. ما دل این خطابی که دلالت میکنه، قولی که دلالت میکنه، لفظی که دلالت میکنه. پس به این معناست. حالا اگه به ما بگید از کجا شما چنین برداشتی رو میکنید و میگید مراد از ما همون لفظ و قوله یا مثلا خطابه، میگیم قرینه داریم. قرینه این برداشت ما استعمال کلمه دل در صله موصول ما موصول است. صلهش چیه؟ دل علی شائء فی جنسه. این دل که در صله موصول به کار رفته دلالت ولو گاهی طبیعی است، گاهی عقلی است، گاهی لفظی، سه قسم دلالت رو در منطق خوندیم، اما در اینجا قرینه میشه بر دلالت لفظی. چرا؟ چون ظهور در دلالت لفظی داره. دلالت عقلی و طبیعی از او استفاده نمیشه. پس ما دله یعنی لفظی که از اون دله استفاده کردیم، لفظی، قولی، خطابی که دلالت میکند. و الا اگر دلالت عقلی میخواستیم به جای دله میگفتیم ما اقتضا، اقتضا میکنه. اگر دلالت طبیعی میخواستیم میگفتیم ما اثر، طبیعتاً از اثر پی به مؤثر می بردیم، کما اینکه از دود پی به وجود آتش می بریم. پس ولو لفظ در تعریف به کار نرفته، ولی مراد از ما همون لفظه، همون قوله. قرینش دله که در صله است و قرینه به خاطر ظهوره. دله ظهور در دلالت لفظی داره. این نکته اول که در این تعریف باید بهش توجه کنیم. نکته دوم، باز ببینید به تعریف رو، به تعریف نگاه کنید، فهمید که المطلق ما دل علا شائعن، مجرور علا رو شایع آوردیم، شائعن فی جنسه. باز ما از کلمه معنا در این لفظ ظاهرا استفاده نکردیم، نگفتیم ما دل علی معنا شائع فی جنسه، هرچند بعضیا گفتن تا، ولی این تعریفی که حالا مشهوره و بررسی میکنیم، در اینجا کلمه معنا در تعریف اخذ نشده. ولی اشکال نداره، میخوایم بگیم به عنوان دومین نکته این تعریف اینه که وقتی مراد از مای موصول شد لفظ و دله شد صله اون لفظ، که صله همون صفت دیگه از نظر نحوی درسته، حالا صفت چیزیست به عنوان یکی از توابع حساب میشه، صله برای موصوله، اما همه اینها در واقع خبر، حال، صله، میگیم اینا همه از نظر معنا وصفن، صفتن. پس این صله در واقع همون صفتیه. دله، دلالت به عنوان صفت برای لفظ قرار گرفته. ما دله، لفظی که این صفت دارد دلالت میکند. خب وقتی دلالت به عنوان صفت برای معنا قرار گرفت، خود به خود مدلولش میشه معنا. این دلالت میکنه بر معنایی که اون معنا شائع فی جنسه. در واقع میشه فصل ممیز معنای مطلق، یعنی لفظ مطلق بر معنایی دلالت میکند که اون معنا در محدوده جنس خودش از شیوع یا از سریان، از شمول برخورداره. منتها حتما عزیزان توجه هم دارن که مراد از جنس که در اینجا گفتیم دل علی شائع فی جنسه همون جنس لغوی و عرفیه، یعنی ماهیت و طبیعت کلی. پس مقصود از این جنس معنای لغوی و عرفیه، یعنی همون کلی، همون طبیعی، یعنی بر شیوع در افراد یک ماهیت، یک طبیعت دلالت میکنه. یه وقت فکر نکنید مراد از این جنس جنس منطقیه که بشه در مقابل چارتای دیگه از کلیات. در منطق شما میگید کلیات خمسه دیگه، پنج تا کلیه که ستاش ذاتیه، جنس و نوع و فصل، دوتاش عرضیه، عرض عام و عرض خاص. این پنج تا رو بهش میگید کلیات خمس که یکیش جنسه در مقابل اون چارتای دیگه. جنسه یعنی نوع نیست، فصل نیست، عرض عام یا عرض خاص نیست. آیا اینجا مراد از جنس این معناست؟ جنسی که یکی از کلیات خمسه در منطق و در مقابل عرض عام و خاص و نوع و فصل؟ نه نه نه. پس مراد از جنس در اینجا شد همون معنای لغوی یا همون معنای عرفی که در واقع به معنای کلی، در معنای طبیعی. ما دل علی شائع فی جنسه، پس ما شد یه لفظ. دل علی شائع یعنی دل علی معنا شائع، فی جنسه یعنی فی کلی، فی طبیعی. مثلا فرض کنید وقتی ما میگیم لفظ رجل، را جیم لام، این رجل، لفظ رجل مطلقون. خب وقتی میگیم مطلقه یعنی چی؟ تعریف رو ضرور تطبیق کنید. یعنی دلالت میکند بر معنایی که در افراد این کلی شیوع و سریان داره، در همه اون افراد هست. زیدون رجلون، امرون رجلون، بکرون رجلون، اینها هر کدومشون اگر عالم باشن رجلون، اگر جاهل باشن رجلون، هر کدوم از اینها اگر مثلا عادل باشن رجلون، اگر فاسق باشن رجلون، اگر پیر باشن باز رجله، اگر جوان باشه رجله، قد بلند، قد کوتاه، ایرانی، اروپایی، هر چی. پس لفظ رجل وقتی میگیم مطلقه یعنی عنوانیه برای معنایی که در محدوده افراد همجنس، گفتم همجنس یعنی یک ماهیت، یک طبیعت که همون رجولیت باشه، همه رو شامله. در اون معنای رجولیت دارای توسعه است، دارای شیوع و سریانه، بر همشون قابل اطلاقه. پس نکات رو در رابطه با لفظ، لفظ مطلق که اسم مفعول از باب افعال هست، توجه کردیم. از این به بعد هر وقت در علم اصول میگیم فلان کلمه رقبه مطلقه، مطلقه یعنی لفظیست که بر معنایی که در افراد یک ماهیت سریان دارد دلالت میکنند، همه رو شامله. هر کسی که صلاحیت در لفظ رقبه بر او اطلاق بشه شامله. این بیان اجمالی و یک واکاوی در رابطه با تعریفی که مشهور برای لفظ مطلق آوردند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.